خارج فقه الغذا جلسه 13 شنبه 3 هفته 1401.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آقای مباشر، این برگه اصول این تک واژه‌اش رو من میخوام آماده میشه بعد بدید، نشد بعد بدید. نه الان نمیخوام، بعد درست نمیخوام ببرم. اگر وقت میخواد پیاده کنم فردو بمیدید، فردو پس نگه داشت. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. یکی از حضراتی که ظاهراً درس ما رو از فضای مجازی گوش میکنن تذکر دادن که یکی از روزهای هفته شنبه رو راجع به این حدیث اگر توضیحی داره توضیح بدید. گاهی از ما میپرسن ولی خب ما مثلا دستمون خالیه چی بگیم. معمولا هم بحث شنبه ما چون به خاطر مناسبات انتخاب میشه گاهی غفلت میشه واقعا که مثلا بپردازیم به بعضی از احادیث. ایشون درخواست کردن اجابت مؤمنه، ما هم جز کارمونه. حالا عرض میکنم محضر شما، اون دوستمونم انشاءالله گوش میکنه. این حدیث میدانید از احادیث مشهوری است که به پیامبر عظیم الشان نسبت داده شده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعیده بتونیم مثلا یه سندی براش پیدا کنیم، سند معتبر ان فلان، ولی شهرت زیاد یه مسئله است. و این که اگر برسیم چی میخواد بگه این حدیث، مضمونی داشته باشه که مورد تأیید باشه، کار آسون میشه. حالا نهایت مثل امروز من بگیم که ان رسول الله، نگیم قال رسول الله. علی حال من فکر نمی کنم در این باره خیلی معطل شدن و گیر دادن درست باشه. فرض میکنیم حدیث و پیامبر فرموده باشن، خیلی هم مشهور پره در کتب. چی میخواد بگه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعضی ها گفتن که مرحوم سبزواری در حاشیه بر اسفار یه جایی جلد هفتم خواستید ذیل صفحه 22 میگه این تعلیق به محاله، چون تا امروز هر که ادعا کرد من بشر رو شناختم گفتن تو بیخود کردی. ابلیس نشناخت بشر رو و لذا گفت انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته منتین، گفتن این غلط ها چیه میکنی؟ حتی فرشتگان نشناختن. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که خداوند فرمود چیزای من میدونم که شما نمیدونید. به عبارت دیگه یعنی بشر رو نشناختید شما. البته اون بنده های خدا مقصر نبودن، فرشته ها، همون بحثی که امروز داشتیم در اصول، اینا انسان های گذشته رو دیده بودن. خداوند فرمود نه، من یه چیز دیگه میخوام خلق کنم غیر اون انسان های منقرض و گذشته رو. پس فرشته ها هم که متهم شدن به عدم شناخت. حالا مثل آقای سبزواری میگه من عرف نفسه، پیغمبر نمیخوان بگن بشر رو میشه شناخت، میخوان بگن اگر اینو شناختی خدات هم میتونی بشناسی، و چون نمیتونی خودتو بشناسی هر روز داری عوض میشی. حالا عباراتشو نخونم، وقت میگیره. چون نمیتونه این موجود بوغلمون صفت رو تعبیر میکنه، دائم داره عوض میشه، دائم در یه طوری از اطواره، در نتیجه نمیشه شناخت. پس بعضی گفتن این حدیث اینه. یک کتابی رو نمیدونم آشنا هستید یا نه، دکتر آلکسیس کارل داره، راجع به همین بدن انسان. آقای عنایت ترجمه کرده به انسان موجود ناشناخته، کتاب خواندنیه. من شاید مثلا سالهای 50 اوائل طلبگی، و 50 که نه، 55 54 که تازه طلبگی رو شروع کرده بودیم، بله ما از 52 طلبگی رو شروع کردیم، همون اوائل طلبگی بود، 53، خیلی وقت این کتاب رو دیدم و خوندم و حاشیه زدم، حالا چیزی که فهرست زدم از اون خاطره خوشی هست. اونجا آقای دکتر کارل میخواد بگه، حالا نمیدونم این نام رو عنایت انتخاب کرده برای کتاب ترجمه فارسی، یا اصلا خود دکتر کارل هم به همین نام نوشته، انسان موجود ناشناخته. منطقه اونا میخوان همین وضع بسا ارگانیزم بدن رو، همین خیلی عجیبه، اینا رو به مردم باید گفت. فضلا گاهی وقتا برخی از خود خداوند به جناب موسی فرمود بگو اینا رو، از نعمتهای من بگو به مردم. 30,000 میلیارد بدن من و شما گلبول قرمز داره، حالا 1,000 تا کمتر، 400 تا بیشتر، مهم نی. اینجوری میگن، ما هم حق نداریم اینا رو رد کنیم. به هر حال یافته های علم، حالا ممکنه کم و زیاد، 30,000 میلیارد گلبول قرمز، 50 میلیارد گلبول سفید، 10,000,000,000 سلول، یعنی یک بذارید 16 تا صفر جلوش میشه 10,000,000,000 سلول. ما دیگه اگه این عددها رو توی اختلاس ها پیدا کنیم، و الا جای دیگه پیدا نمیشه. بعدا نمیدونم شما ساختار سلول رو دیدید یا نه، من تو گوشیم دارم، میگن اگر یه سلول رو بخوان ساختارشو مثلا چی میگن ماکتشو چیز کنن، یه شهرک صنعتی پیچیده، اینی که من دارم که الان رو گوشیم هم هست، بزنید حالا مثلا ساختار سلول جالبه نگاه کنید، اصلا شهرک صنعتی چی؟ چندین شهرک صنعتی میشه مال یه سلول. بعد 10,000,000,000 تو بدن من و شماست. خب این تازه حالا همش جسمه، تنه، من و شما که این جسم و تن نیستیم. هر وقت هم میگیم من، نمیگیم این، لذا میگیم تن من، بدن من، پس معلومه من یه چیز دیگه است. اونه که نفسه، من عرف نفسه. به هر حال این یه نظر، سوال کردن من خیلی معطل نشم که تعلیق به محاله، ولی خلاف ظاهره. اینو بپذیرید که ما بخوایم اینا رو خلاف، یعنی بخوایم از ظاهرش خارج کنیم، باید اینجور معنا کنیم، ولی حمله بر تعلیق به محال خلاف ظاهره. تو اون دعایی که خیلی هم سفارش شده، اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، میگه عرفنی نفسک، پس معلومه خداشناسی ممکنه. خب اینجا میگه که هر دوش دیگه محاله، هم عرف نفسه محاله، هم عرف رب محاله. خب اینجا هست، منتها شکی نیست که معرفت فضلا ناقصه. هیچ وقت عالم اگر پایین تر از معلوم باشه به کنه معلوم نمیرسه. عالم باید یا در سطح معلوم باشه یا فوق معلوم باشه تا معلومو بشناسه. به همین خاطر میگیم یا من لا یعرف و کیفه هو الا هو، چون در سطح خدا کسی نیست. ولی از اون طرف هم در تراث دینی معرفت و رب، معرفت الله داریم. برخی باز از فلاسفه، من امروز رفتم رو بیان فلاسفه، اگر خواستید در پاورقی اسفار جلد 8، همون اوائل جلد 8، مرحوم ملا علی زنوزی تبریزی از فلاسفه، نمیگم معاصر ولی چسبیده به ماست، ایشون متوفای 1310، ایشون میگه که مراد از من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون اطوار وجودی نفسه. یعنی نفس من و شما هم وحدت داره در عین کثرت، هم کثرت داره در عین وحدت. خیلی سادهش بخوام بگم، همین کاری که من و شما انجام میدیم، این نیروهایی که نفس داره، چشم، گوش، اما در عین حال یه مرکزیتی داره که خود نفس باشه. به قول ایشون میگه نظیر خداوند متعال، آلن فی دنوه، دنیون فی علوه، ذیل آیه ولله المثل الاعلا، خواستید نگاه کنید اونجا میگن این مثل اعلا نفس انسانیه، ولله المثل الاعلا. پس اگر انسان بتونه خودشو بشناسه، این تناقضاتشو، اون وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، حالا زیادشون داره، یا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، خارج عنها لا بالمفارقه. الان نفس من و شما کجاست؟ دخولش در این دست چجوریه؟ دخولش در گوش، در چشم، در عین حال مخلوط هم نیست، عین اونم نیست. واقعا انسان یه موقعی خودش بره جلو آینه یا هرچی، آینه هم نمیخواد بفهمه، به خیلی از نکات میرسه. تراث دینی هم تأیید میکنه این رفتار رو. اون آیه چیه اگر بله، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، نشانه های ما در خود شماست. افلا تبصرون در سوره زاریات ظاهرن باشه. خب ایشون پس فرق میکنه حرفش با سبزواری. سبزواری میگفت تعلیق به محاله، آقای زنوزی تبریزی میگه نه، تعلیق به محال نیست. اما اگر بخوام برای شما از خود صدرا نقل کنم، صدرا اولا مثل زنوزی در جلد 6 اسفار، خواستید نگاه کنید صفحه 377 و 378، همین بحث نفس رو مطرح میکنه. میگه شما از طریق نفس میتونید به اندیشه صحیح برسید در ارتباط با جبر و اعتزال و امر بین الامرین. بالاخره اون یه مسئله داریم دیگه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. ببینید اونی که میگه همه کار دست خداست، خب راحت میگه اصلا بشر هیچی نیست، حتی اگر این خودکار از زمین بلند میشه خدا داره بلند میکنه. اگر الان من دارم حرف میزنم خدا داره حرف میزنه. اینه دیگه اندیشه جبر. به نظرم تصورش آسونه، چنانچه اندیشه خدای ساعت ساز معروفه، خدای غائب که خدا عالم و ساخت رفت کنار و دیگه عالم داره خودشو میچرخونه، بازم اندیشه آسونه. ولی خب میدانید که اهل بیت عصمت و طهارت ما را از این دو اندیشه بر حذر داشتن، بلکه اندیشه امر بین الامره. اینجاست که همه دردسرها شروع میشه که این یعنی چه امرون بین الامره. الان من این خودکار را از این روان نویس رو بلند کردم، اینجا پیاده کنید، این امر بین الامرین اینجا پیاده کنید، خدا تو این کار نقش داره یا نداره. هی ندید این بر اون برا، همین اگر نقش خداست نقشش چجوریه؟ شما بگید خب هیچی، خدا قوهشو داده اما دیگه بعد از قوه دیگه حضور نداره، یعنی بقیهش دی با منه. میدونید که ما اینو درست نمیدونیم، این خودش اینو کفره، اینو شرکه. نه، حتی تو اون آخرین لحظه خدا حضور داره. یکی بگه خب اگه اینطوره پس بگو بشر حضور نداره، اینم که نمیخوایم بگیم، جبرم که نمیتونیم بگیم. اینجاست که مرحوم صدرا میگه شما اینجا به تعبیر من تو همین جلد 6 آدرسی که دادم دیگه نخونم، با اینکه آورده بودم مطلبشو بخونم طول میکشه، میگه شما اینجا حساب کن چیکار داری میکنی. ببینید الان اینجا این بلند کردن روانویس از زمین یا همین حرف زدن، این حرف زدن که میدونید بالاخره با زبانه، چرا وقتی انسان زبان نداره نمیتونه حرف بزنه؟ ولی زبان نیست که داره حرف میزنه، کیه داره حرف میزنه؟ نفسه داره حرف میزنه. اما در عین حال زبان داره کار میکنه. اگر بتونی رابطه نفس و اعضای بدن و نفس رو حل کنی، میتونی رابطه خداوند رو با عالم هم حل بکنی. البته بعضی از اهل برخی از معانی میگن این بیان سطحی صدراست و الا، چون اگه اینطور باشه میدونید ما عالم رو مظهر الهی میدونیم، مظهر یه چیز سنگین تریست. من انشاءالله در جلسه هفته آینده یا شاید همین هفته تو بحث تفسیر به مناسبت بسم الله الرحمن الرحیم که در سوره حمده، اینو ناچارم وارد بشم، حالا انشاءالله گذاشتم وارد بشم، که اصلا رابطه خداوند با هستی چجوریه، علت و معلول، مظهر و مظهر. مال بعضی ها که یه حرف خطرناکی میزنن، رابطه عینیت همه خدایی، اونا حالا نگیم و نزنیم. اینجا حالا بعضی ها گفتن مرحوم صدرا یه حرف متوسطی زده، جزء نظرات متوسط مرحوم آخونده مولا صدرا، که همین اگر شما بتونید خودتون رو حل کنید، کار خودتون رو حل کنید، فقط عرف ربه، رابطه نفس با بدن رو حل کنید، رابطه خداوند رو با عالم هم میتونید خلق بکنید. یه چیزی که من دریغم میاد به شما نگم، میدونید که غیر از ذات مقدس خداوند که خلق میکنه، همه هستی حد اکثر تغییر میده، یعنی کسی خلق نمیکنه، کسی به عالم اضافه نمیکنه، بشرم تغییر میده. اما یک موجوده که خلق میکنه، اونم نفس انسانیه، بلذا نفس من و شما خلق صور میکنه. حالا بعضا ممکنه آنقدر قوی بشن که خلق خارج هم داشته باشن. حالا تو بعضی از تراث اومده که بعضی از انسانها به مقامی میرسن که میگن کن فیکون، البته به اذن الله. حالا چقدر این حدیث مثلا باشه که قیامت نامه میاد من الحی القیوم الى الحی القیوم، به بعضیا گفته میشه از حی قیوم که همه صفات توشه، لذا میگن چه هزار تا دعای جوشن بخونه، یه بار بگه الحی القیوم همه اون هزار تا توشه، من الحی القیوم الى الحی القیوم. منتها الحی القیوم بذات، الحی القیوم بالغیب. بعد خداوند میگه تا حالا من میگفتم کن فیکون، حالا توی بهشتی بگو کن فیکون. لذا اینطور هم نیست که مثلا اونجا دوستان میوه از قبل آماده باشه و حوری از قبل بسیج شده باشه و اونجا مثلا کارتون کرده باشن، بسته بندی کرده باشن، تند و تند قلمان بیارن بذارن جلو بهشتی. اصلا خود اراده بهشتی خلق میکنه اینها رو و تولید میکنه، بعدم از بین میره. ولا اونجا بشه میدون تربار و میدون میوه و اینا، چیزای ساده است که ما گاهی از مثلا معاد تصور داریم. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا همش زنده است، همش حیات داره، اصلا حسابش با اینجا فرق میکنه. خب بگیم که خب چطور بشر خلق میکنه، خلق صور، خداوندم خلق میکنه. من عرف نفسه معناش این باشه. این حالا یه چیزی که من احتمال میدم، میخواد به عنوان احتمال چهارم اضافه کنید. خب یه مقدار طولانی شد، تازه ما همش رفتیم تو نظرات فلاسفه و شاید حقش نبود، من بیپذیرم، منتها اون خودش باز یه فرصت دیگه ای میخواد ببینیم محدثین چی گفتن، بزرگانی مثل شیخ صدوق، علامه مجلسی، مرحوم شبر، فیض کاشانی، اینایی که احادیث رو معنا میکنن. اگر کمک ما بکنید دوستان، بیارید حرف اونا رو، اگر حرفی داشته باشن غیر از اینها هیچ اشکال نداره، ما یه هفته دیگه هم اختصاص میدیم به این بحث. ضمن این که ببینید این حدیث مشهورش همین قدره، نه پیشینه داره نه پسینه. اگر احیانا تحقیق کردید ممکنه حدیث پیشینه و پسینه داشته باشه و به اون اعتبار چیز باشه، به اون اعتبار معناش فرق بکنه، به اون اعتبار معناش فرق بکنه. من الان اینم آمادگیشو نداشتم که برم بگردم ببینم چیزی قبل و بعدش هست نیست، اگر هست اثر داره یا نه. اگر کمک ما بکنید این کار میشه یک نیمه پروژه، پروژک کامل. بله بلندتر، بله مزامین که داره، اتفاقا یادداشت کرده بودم که مزامین شما، بله بازم زود گفتم مزامین چی؟ به کدوم تفسیر؟ بله به تعابیر دیگه، بفرمایید به تعابیر دیگه. بسیار خوب، اجازه میدید وارد بحث خودمون بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته در اسفا چند جای دیگه هم صدرا این حدیث رو یا تو پاورقی، خیلی هاشم مال پاورقی آورده، منتها من دیگه آدرس ندادم که چون آدرس دادن کار سختی نیست. اجازه میدید وارد یه مقدار بحث بشیم. یه تذکری رو یکی از دوستان دادن، من تشکر میکنم و البته یه اشتباهی شده بود و اون این کلماتی که ما این دو سه روز نقل کردیم به حساب مرحوم امام خمینی و گفتیم مهمان ایشون هستیم یه چند روزه، همش مال سید بود، صاحب عروه. و منم ذهنم همی بود از گذشته که این مال صاحب عروه است، من تا تو یاد داشتم که نگاه کردم آدرس دیگه، یه دفعه آدم آدرس یه جا دیگر رو میده. دوستان تذکر دادن، بله اون جایی که گفتیم بعضیا قائلن خدا ملک اعتباری نداره و قائلن که اگر ملک اعتباری باشه تالی فاسد داره، اگر بخشید به بندش دیگه مال خودش نیست، اینا مال مرحوم امام خمینیه، اینا درسته. اما اون تکه های بعد بود که دو تا اجتماع، دو تا طلب و دو تا ملک و هیچ اشکال نداره، یا بحثی که سه شنبه هفته گذشته گفتیم، اینا مال مرحوم سیده. و لذا اگر دارید برگرو، اولا اگر 474 رو دارید، برگه مال چند درس قبل، شماره پاورقی شماره 5 المکاسب المحرمه جلد 2 صفحه چند دارید شما؟ 194. بس اینو بکنید 196، این یه آدرس اشتباه شده، البته من خودم نگاه کردم ولی اشتباه شده دیگه. این مال امام هست، المکاسب المحرمه، میدونید کتاب مرحوم امام خمینی اسمش هست المکاسب المحرمه، این مال امام هست. بریم صفحه بعد 475، همون بالای صفحه، قائل در مقام، اینم درسته، این همون فرمایش مرحوم امام خمینیه. میریم صفحه بعد، احتمالاً صفحه بعد یا آخر همین صفحه، ان الفعل قد یکون متعلقا للطلب، تا آخر صفحه، تا آخر صفحه. اینو قرار شد به حساب مرحوم امام خمینی بذاریم، الان میگیم نه، اینا همش مال مرحوم سیده. خواستیدم آدرس بدید سریع یادداشت کنید، به جای همان اون همانو خط بزنید، همان غلطه، بذارید حاشیه المکاسب از مرحوم سید جلد 1 صفحه 26، جلد 1 صفحه 26. خب این تذکری که دوستان دادن، من تشکر میکنم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، چی داریم میخونیم علما؟ اخذ اجرت بر واجبات. گفتیم بعضی قائل به منع مطلقند، خیلی طرفدار جدی داره، مطلقم در مقابل تمام تفصیلاتی که هست، توجه میکنید؟ مشهورترین دلیلشو گفتیم، اینا میگفتن آقا واجب مال خداست، مال خدا رو که نمیشه فروخت یا براش پول گرفت، ولی دیدید که از یمین و یسار بهش حمله شد. 5 تا نکته بعضی ها داشتن که گفتیم، ولی گفت نهضت ادامه دارد. بهتون عرض بکنم آقایانی که قائل به منعند دلیلای دیگه هم دارند. حالا بعضی از این ادله همون منع مطلق رو ثابت میکنه، بعضی از این ادله منع مطلق رو ثابت نمیکنه، منع فعل جمله رو ثابت میکنه. حالا من براتون دو تاشو میگم. بعضیا گفتن آقا اخذ اجرت با قصد قربت منافات داره. از شما میپرسم این دلیل به درد کدام قسم از واجبات میخوره؟ واجبات تعبدی. اما واجبات توسلی که قصد قربت نمیخواد، اصلا قصد نمیخواد، اونا چی؟ خب این دلیل بعضی هست. حالا باید برسیم ها که واقعا همینطوره یا نه. بعضی ها گفتن آقا من یادم یه دفعه خدمتی که از اساتید بودیم از مراجع، ایشون میفرمودا اصلا واجب براش پول بگیرن رو مفتخاریه، اکل مال به باطل و عرفه. یک کسی واجب رو داره انجام میده، داره پول میگیره، داره سوء استفاده میکنه. مثل بعضی از اداری ها دید آدم ناچاره یه چیز بهشون بده که کار آدم را بیندازن. عرف میگه آقا این تو که وظیفته از مردم پول میگیری که چی؟ حالا یه دفعه بله، مثلا یه کاریست که میخواد فرض کنید خارج از وقت اداری حالا حق داشته باشه انجام بشه، خب روز جمعه میخواد بیاد مثلا بشینه پشت این کار، اون حال یه حرف دیگه است. اما کسی که باید ساعت اداریش کار بکنه نمیکنه پول میگیره، این میگن مفتخاری. علمای ما میگن اکل مال به باطل. بعضی ها یه موقع خدمت که از منازل من میگفت که همه اینا به کنار، اخذ اجرت بر واجب مفتخاریه. خب اگر این باشه این باز همون چیز میشه دیگه، همون مطلق من میشه دیگه. ببینید این آقا اصلا کار نداره که واجب مال خداست، مال خدا رو نمیشه براش پول گرفت. میگه اصلا من کار به اینا ندارم، برای واجب چیزی که وظیفه هست آدم پول بگیره، این مفتخاریه، اکل مال به باطله. که اگر این باشه اینم حالا بگید بیانیست از همون دلیل اول، که من اصرار ندارم بگم بیان دلیل اوله، این خودش یک دلیلیه. یا مثلا یکی از آقایون یه دلیلی می آورد، اینم یادتون هست، شیخ انصاری چی می گفت؟ که اونم باز من میگم جز ادله خاصه است. می گفت واجباتی که حق مردمه، انسان حق مردم رو انجام داره میده، پول میخواد، کار به مفتخاری نداره. میگه حق مردم نباد. بعد میفهمود قضاوت حق کسیست که مدعیه. بالاخره یه بند خدایی حقش گرفته شده ولو به حسب ادعای خودش، یا مشهود له یعنی شاهدم داره، منم قاضیم درس خوندم و حق قضاوت دارم، بعد بگم پول ازت میگیرم، من دارم حقشو انجام میدم ازش پول میگیرم. جناب شیخ انصاری کار به واجباتی که حق دیگران نیست نداشت. اینم از این. پس ببینید دست منو نگاه میکنید، ما یه سری ادله عام داریم مثل اونی که خواندیم و چقدر معطلش شدیم، یا همینه که الان بعضا اشاره کردیم، و یه ادله خاص داریم. انشاءالله آقایون وقتی برسیم به مرحله تحقیق که الان میرسیم چند دقیقه میپردازیم که ببینیم این ادله چه وزانتی داره. خب مستعذرید، ما در مرحله تحقیق هستیم نسبت به منابع مالی قضا. گفتیم در این مسئله باید چند تا موضوع رو رسیدگی کنیم. موضوع اول اخذ اجرت بر واجبات بود. تا الان اگر دقت کنیم ما تتبع رو انجام دادیم. میخوام مدیریت بحث رو متوجه بشید، ما تتبع رو انجام دادیم، یه 7-8-10 قول اشاره کردیم، البته به همش نرسیدیم، لازمم نیست. ادله رو هم گفتیم که تا حالا ادله عام، ادله خاص، اشکال بر ادله. الان آقایان بسم الله الرحمن الرحیم، به قدری که میخوام زمینه فکر شما آماده بشه و الا وقت چندانی نمانده، بسم الله الرحمن الرحیم، تحقیق در مسئله. همیشه هم بلدید ما تحقیق در مسئله رو با بیان چند امر 1-2-3 شمارم میزنیم که شلوغ نشه. اولین مطلبی که باید گفت، نمیدونم فکر کردید شما برای این مسئله یا نه دیشب، ببینید یه نکته روشی، این محتوایی چیز را عوض نمیکنه الانها، ولی از نظر روشی بحث مهمیه. ببینید ما در اینجور مسائل اخذ اجرت بر واجبات، اول باید حساب خودمون رو با مسئله صاف کنیم که آیا یه مسئله تعبدیه یا یه مسئله غیر تعبدیه. چقدر این مسئله آقایان مهمه که فقیه وقتی وارد مسئله میشه موضعش رو روشن کنه. اگر از اول بخواد تعبدگونه جلو بره، میدونید ادله رو تعبدی میفهمه، آخر کارم یه امر تعبدی، به خیلی از جوانب اجتماعی سیاسی مسئله اگه داره توجه نمی کنه. ولی اگر از اول بگه این مسئله یه مسئله تعبدی نیست، حداقل از طرف شارع ما آیه ای روایتی نداریم، خب خیلی فرق میکنه رفتارش با ادله، رفتارش با اقوال، رفتارش در موقع فتوا. شک نکنید فضلا، مسئله اخذ اجرت بر واجبات شارع مقدس اعمال تعبد درش نکرده. این خیلی کمک میکنه. مثلا ما ببینیم عقلا در اینجور مسائل چجور برخورد میکنن. نگید عقلا واجبات ندارن ها، میدونید عقلا واجباتی دارن. مثلا یه پزشک اگر به مریض رسیدگی نکنه، حالا ممکنه بگن آقا بحث جهنم و بهشت و اینا نباشه، ولی محاکمش میکنن، مؤاخذش میکنن، میگن شما پزشک بودی اینم مریض بود، چرا رسیدگی نکردی؟ تو داوری اگر وظیفش باشه، وظیفه رسمیش باشه، که دیگه مؤاخذش میکنن، اونا واجبات دارن، حالا اونا الزامات دارن، الزامات قانونی دارن. ببینید ما نمیخوام یه چیز آسمانی رو بررسی کنیم تو فیضیه، میخوام یه مسئله که دنیا با سرکار داره مام داریم. پس اعمال تعبد اینجا نداره. بله بله ممکنه یه بخش خاصی روایت معتبر داشته باشه، خب اونو میذاریم رو سرمون و میدونی برای چی میگم اینو. مثلا تو کتاب الغذا داشتیم دیگه چند روز پیش، روایاتی داشتیم که امام میفهمدن برای غذا اگر پول بگیره سحته. خب اینجا دیگه نمیگیم دنیا چی میگه، خب دنیا هرچی میخواد بگه، اوغلا هرچی میخوان بگن، خب اینجا دلیل خاص داریم. بله هر جا دلیل خاص داریم وزعناه علالعین، چه تعبدی باشه باز خودش، چه مطابق قاعده باشه، چون گاهی دلیل خواستم که داریم مطابق قاعده است، مطابق قاعده است، یعنی باز تعبد نیست ولی دلیل خاصه. بله اگر ما یه جا تعبد داریم، یه جا چیز داریم، رو چشم میذاریم. و الا اصل اولی، ببین من یه کلمه اصالتم آوردم به خاطر همین استثناء، اگه باشه اصالت عدم اعمال تعبد در حل مسئله. این دوستان یه بحث روشیه که به فقیه روش میده که چجوری در این مسئله برخورد کنه. معمولا تو فهم ادله، تو ورود خروج به دلیل، تو حتی فتوا دادن اثر میذاره. عجله نکنید، انشاءالله فردا نتیجه این بند اولو میبینید. هم باید بگم خوشبختانه آقایون، هم باید بگم متاسفانه، تقریبا کل درس فردا رو برگشت دارید که اگر نداشته باشید خودتون فکر میکردید. حالا من دارید شب میخونید پیش مطالعه، ولی اول یه رو بی خودتون فکر کنید ادامه کار رو، برگر رو نگاه نکنید که نکته دو و سه و چهار چی میخواد باشه، بعد البته بخونید که انشاءالله سریعتر پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.